بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفتاة في العالمين. در آغاز طبق معمول یاد میکنیم از همه اساتیدی که در محضرشون چیزی آموختیم و برای همه اونها یک حمد و یک سوره قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يولد ولا يكون كتب محمد. در این تنبیه فرمایشات مرحوم صاحب کفایه مطرح شد، یک خلاصه ای از این فرمایشات رو عرض می‌کنیم. مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودند که اساس بحث ما در این تنبیه راجع هست به کیفیت حدوث از تقدم و تأخر و تقارن و امثال اینها. تارتن ما بحثمون در اصل حدوثه. اصل حدوث مجرای استصحاب عدم حدوث. اما اگر بحث در کیفیت حدوث باشد، آیا این حدوث متأخرن تحقق پیدا کرده یا متقدمن؟ اینجا موضوع این تنبیه هست. ایشان عنوان فرمودند، اگر خاطر آقایون باشه، که تارتن این تقدم و تأخر ملاحظه می شود نسبت به اجزاء زمان و تارتن ملاحظه می شود نسبت به حادث دیگر. اگر نسبت به اجزاء زمان ملاحظه بشه، مثل این که ما میدانیم زید روز جمعه بوده و شک میکنیم که آیا مبدأ وجودش پنجشنبه هست یا جمعه هست، یوم الخمیس یا یوم الجمعه، علم داریم که یوم الجمعه او بوده. خب اینجا این مورد مرحوم آقای آخون می‌فرمایند شکی نیست که در اینجا استصحاب جاری میشه. هر کجا این تقدم و تأخر نسبت به اجزاء زمان ملاحظه بشود استصحاب جاری است. البته ایشون می‌فرمایند اون آثاری که مترتب بر تأخر موت هست. اینجا یا تأخر وجود هست، این آثار خاص که مربوط به تأخر باشه بار نمیشه. علتش هم این بود که مثبت بود، همونجور که ایشون فرمودن این مثبت بود و لازم عقلی بود. بنابراین در اینجا این عدم حدوث یوم الخمیس خودش جاری میشه، اما لوازم عقلیه مترتبه بر او جاری نمیشه. در صورت دوم جایی است که ما این حادث را، یعنی کیفیت حدوث را، از تقدم و تأخر نسبت به حادث دیگر ملاحظه کنیم، یعنی بسنجیم حدوث این حادث را با حدوث حادث دیگر. در اینجا که صورت ثانیه می شود، خب در اصل مطلب مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه وارد می شوند که در اینجا تارتن این حادثینی که ما در این موضوع داریم هر دو مجهول و تاریخند و تارتن یکی از اینها معلوم و تاریخه و دیگری مجهول و تاریخه. بحث اول ما در مجهوله تاریخ است. در مجهوله تاریخ چهار قسم ایشون تصویر می فرمایند. می‌فرمایند اونی که یترتب علیه الاثر، ما یترتب علیه الاثر در این تأخر و تقدم، تارتن این وجود محمولی است، یعنی اثر یترتب علل وجود المحمولی، وجود محمولی که عرض کردیم مفاد کانه تامه هست، مفصل توضیح داده شد. و اما یترتب علل وجود نعتی که مفاد کانه ناقصه باشه، و اما ان یترتب علل عدم المحمولی که لیسه تامه باشه، یا عدم نعتی که لیسه ناقصه باشه. این چهار قسم مرحوم آخوند تصویر فرمودند. بعد وارد شدن مفصلا در بیان این اقسام، فرمودن اما اگر اثر یترتب علل وجود المحمولی، خب اینجا موضوع این صورت و این قسم عبارت از این است که اثر شرعی یترتب علی احد الحادثین، اثر شرعی هم تقدم و تأخر یا تقارنه. حالا این اثر شرعی که یترتب علی احد الحادثین تارتن حادث آخر اثر شرعی که برش مترتب بشه داره، تارتن نداره. در صورت اول که ترتب اثر به نحو وجود محمولی باشه و اثری هم بر حادث آخر بار نباشه، مرحوم آقای آخوند عنوان فرمودن که در اینجا استصحاب جاری میشه. استصحاب عدم حادث رو اینجا جاری میکنیم چون معارضی نداره، چون حادث آخر اثر شرعی برش مترتب نیست. بنابراین در اینجا استصحاب بدون معارض جاری میشه. در صورت دوم که ترتب اثر بر وجود محمولی باشه اما ترتب اثر بر حادث آخر هم باشه، یعنی او هم موضوع اثر باشه، ایشون در اینجا عنوان فرمودن که استصحاب این عدم تأخر یا عدم تقدم جاری نیست. این استصحاب تقدم و تأخر جاری نیست. چرا؟ ایشون فرمودن وجه عدم جریان استصحاب در اینجا معارضه است، چون وقتی ما استصحاب کردیم عدم تأخر این حادث را، این معارضه می کند با عدم تأخر حادث آخر و دو استصحاب بالمعارضه ساقط می شن. بنابراین وجهی برای جریان استصحاب باقی نمی مانه. این بیان مرحوم آقای آخوند در قسم اوله. در قسم دوم ایشون عنوان فرمودن که اگر در اینجا اثر مترتب بر وجود نعتی باشه، مفاد کانه ناقصه، در اینجا بیان ایشون این بود که استصحاب باز جاری نیست، استصحاب تأخر اینجا جاری نیست، عدم تأخر، و وجه عدم جریان استصحاب رو عنوان فرمودن اختلال در ارکان استصحاب، و این اختلال در ارکان استصحاب مرادشون یقین سابق بود که ما در اینجا یقین سابق نداریم. و توضیحی هم ایشون داشتن در اونجا که این که ما یقین سابق نداریم، چون تأخر و تقدم به بیان ایشون از عناوین منتزعه از ذات هست و یکون و من خارج المحمول، وقتی که اینجور شد لا محال از قبیل لوازم ماهیت میشه، یعنی تا مادامی که ماهیت هست این هم هست و این خود ماهیت متکفل از او هست. بنابراین در اینجا ما به آئت قرری خارج از ذات ماهیت نداره که ما حالت سابقه عدمیه براش تصویر بکنیم. پس اینکه ما بخوایم در اینجا حالت سابقه عدمیه تصویر بکنیم، این فقط در جایی ممکنه که اضافات خارجیه مسبوقه به عدم باشه، نه از لوازم ماهیت، نه ما یکون من خارج المحمول. بنابراین در اینجا چون این تأخر یا تقدم یا تقارن از لوازم ماهیت میشه، طبعاً حالت سابقه عدمیه براش نمیشه تصویر کرد، پس یقین سابق نداریم، پس اینجا استصحاب جاری نمیشه. این بیان ایشون در این قسم دوم هست. در قسم سوم ایشون عنوان فرمودن که اگر اثر مترتب باشد علا عدم احد هما به مفاد لیسه ناقصه، اینجا باز ایشون میفرماین استصحاب جاری نمیشه چون یقین سابق نداریم. یقین سابق که نداریم، نظر مبارک ایشون در اینجا این است که فرض بفرمایید ما در اینجا ملاقات صوبی داریم و حدوث کرگیت. خب ملاقات صوب یک حادثه، حدوث کرگیت حادث آخره. اگر ما اینجا این عدم ملاقات صوب رو میخواییم استصحاب بکنیم، قبل از حدوث کرگیت که در اینجا تقدم ثابت بشه، لا محاله باید یک حالتی رو ما تصویر بکنیم که ملاقات متصف باشد به عدم کونهی حال حدوث الکرگیه. این رو ما نمیتونیم احراز بکنیم، این عنوان رو ملاقات، عدم ملاقات رو میتونیم احراز بکنیم، اما عدم ملاقاتی که دارای این اتصاف باشه برای ما تصویرش ممکن نیست. پس یقین سابق در اینجا هم نداریم و استصحاب به این جهت ساقط میشه و جاری نمیشود و در این قسم هم مثل قسم سابق استصحاب جاری نیست. اما قسم رابع که باز در اینجا عدم محمولی هست به مفاد، عرضم به حضورتون که لیسه تامه، ایشون در اینجا هم عنوان فرمودن که استصحاب جاری نیست. اما وجهی که ایشون برای عدم جریان استصحاب در این قسم عنوان فرمودن این است که اتصال زمان یقین به زمان شک احراز نمیشه. خب اونجا ما مفصل این رو توضیح دادیم، این عدم احراز اتصال رو، چون ما در استصحاب نیاز داریم اتصال زمان یقین به زمان شک را. اینجا فرضی که ما کردیم و مثال هم زدیم، اگر در اینجا یک حادث روز دوشنبه باشه، روز دوشنبه فرض فرمایید ما یقین داریم به عدم هر دو، یکی از اینها بعد حادث شده مثلا روز دوشنبه، یکی از اینها در روز سه‌شنبه حادث شده باشه، خب ما وقتی که میخوایم در اینجا عدم یکی رو اسناد بدیم به اون عدم روز یک شنبه، این چجور میخواد برای ما احراز بشه؟ این ما یقین که نداریم روز دوشنبه اون حادث آخر حادث شده، ممکنه روز یک شنبه حادث شده و ممکن است اون حادث آخر هم روز یک شنبه حادث شده باشه. پس این عدم حدوث اولی که متصل بشود به روز دوشنبه، این برای ما احراز نمیشه، بنابراین استصحاب در اینجا جاری نیست. این بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بود تا اینجا در مجهوله تاریخ. اما معلومه تاریخ که بحثیست که بعد میکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بیان مفصلی دارند. ایشون یکی یک وارد اقسام میشن و چون هم توضیحات قویی دارند در اینجا و هم نظرشون نوعاً با مرحوم صاحب کفایه مساعد نیست و اشکال میکنند، این بیان فرمایش ایشون بسیار مفیده در اینجا. ایشون خب اول که عنوان میکنن تنبیه عاشر رو، به عنوان تنبیه عاشر اینجا مطرح میکنن، ایشون میفرمایند که شکی نیست اگر ما در اصل تحقق حکمی یا موضوعی شک پیدا کردیم یا شک در ارتفاع حکم یا موضوعی داشتیم، این موضوع هست یا نیست، تحقق پیدا کرده یا نکرده، یا بعد از تحققش از بین رفته یا از بین نرفته، شک نیست ما در اینجا استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم حدوث یا استصحاب عدم ارتفاع، اینجا هیچ مشکلی نداریم. منتها کلامی که ما در اینجا داریم در اصل تحقق حکم یا موضوع نیست، بلکه همونجور که قبلا در بیان کلام مرحوم آخوند درس کردیم، ما در کیفیت حدوث یا کیفیت عدم حدوث بحث داریم. وصفی است که یا حیثیتی است که رفته روی این کیفیت. خب ایشون هم تقسیم میکنن مثل مرحوم آخوند، تارتن اینجا تأخر و تقدم و تقارن که از کیفیات حدوث هست، یلاحظ الی اجزاء زمان، نسبت به اجزاء زمان ملاحظه میشه، و تارتن ملاحظه میشه نسبت به حادث آخر، حادث دیگر. پس دو مقام داریم. اما مقام اول، اگر نسبت به اجزاء زمان در اینجا تصویر بشه، خب ما تقریبا شکی نیست که استصحاب در اینجا جاری میشه، جریان استصحاب گیری نداره. علم داریم به وجود زید یوم الجمعه و شک میکنیم که آیا این که روز جمعه موجود بود حدوثش یوم خمیس بوده یا خود روز جمعه حادث شده. خب اینجا استصحاب رو جاری میکنیم و آثار عدم زید یوم الجمعه در اینجا بار میشه. لکن در اینجا همونجور که مرحوم آقای آخوند هم فرمودن، آثار تأخر وجودش ان یوم الخمیس اگر اثری داشته باشه، مثل اینکه صدقه به کسی که در روز پنجشنبه وجود داشته تعلق میگیره و امثال اینها، این آثار بار نمیشه. چرا؟ برای اینکه تأخر از یوم الخمیس، این تأخر لازم عقلی است و لازم عقلی قابل اثبات به استصحاب نیست و اصل مثبته. کما اینکه ایشان میفرمایند لا یثبت به این استصحاب حدوث یوم الجمعه، یعنی اگر باز اثری باشه برای حدوث این حادث یوم الجمعه، این هم بار نمیشه. چرا؟ چون اینجا هم حدوث به معنای وجود خاصه، وجود خاص یعنی اول وجود، وجود مسبوق بالعدم. این وجود مسبوق بالعدم، این اثباتش باز مثبته. ما اثبات اصل وجود رو میکنیم، اما اثبات اینکه اول وجود باشه، اثبات اینکه وجود مسبوق به عدم باشه، در اینجا مثبت میشه. ایشان در این قسم احتمالی رو ذکر میکنن، میفرمایند که اگر در اینجا برای ما حدوث مرکب از امرین باشه، مرکب باشه، یعنی تصویر کنیم در همین مثالی که زدیم وجود یوم الجمعه یک عنوان باشه و عدم الوجود یوم الخمیس عنوان دیگری باشه، اگر اینجور باشه که مرکب باشه از دو عنوان، ما بیایم بگیم در اینجا آثار حدوث بار میشه. اون آثاری که گفتیم مثبته اینجا بار میشه. چرا؟ برای اینکه احد جز این محرز بلوجدانه و اون وجود یوم الجمعه است. جز آخر که وجود یوم الخمیس باشه، این محرز هست به استصحاب. عدم وجود یوم الخمیس با استصحاب احرازش میکنیم، اما وجود یوم الجمعه محرز بلوجدانه. بنابراین این دو جز در کنار هم اگر قرار بگیره و هر دو موضوع باشند، یعنی موضوعمون موضوع مرکب باشه برای جریان استصحاب، اینجا لایبعد که ما بیایم و عنوان بکنیم که میتوانیم اون مثبتات رو مترتب کنیم. اما ایشون میفرمایند این خلاف واقعه، این احتمال تمام نیست، این خلافه. چرا؟ برای اینکه به نظر مبارک ایشان حدوث امر بسیطه، حدوث یعنی وجود مسبوق به عدم، مرکب نیست که ما ترکیب در اینجا درست بکنیم برای وجود یوم الجمعه و عدم وجود یوم الخمیس. و همین معنا در تقدم ارتفاع و تأخر ارتفاع هم جاری میشه. ما مانعی نداره که اصل عدم ارتفاع رو الی زمان العلم جاری بکنیم، اما اثبات تأخر این ارتفاع یا تقدم این ارتفاع این مثبت میشه. این بیان ایشون هست در مقام اول. در مقام دوم ایشان میفرماید اگر شک در تقدم حادث باشه یا تأخر حادث، اما نسبت به حادث آخر نه نسبت به اجزاء زمان. مثال که اینجا معروف هست و ایشون هم عنوان میفرماید مثل این که علم داریم به موت والد و اسلام ولد، هم ولد اسلام آورده هم والد فوت شده. اگر ولد قبل از فوت والد اسلام آورده باشه ارث میبره، اما اگر بعدش اسلام آورده باشه ارث نمیبره. این اثر داره در اینجا. خب شک ما از این ناحیه است در این مثال. در اینجا ایشان میفرمایند که تحقیق کلام این مقتضی هست مقدمه ذکر بکنیم. مرحوم آخوند خاطرتون هست که در اینجا مستقیم وارد شدن تقسیم بندی کردن که در اینجا ببینیم این آثار مترتب میشه بر وجود یا بر عدم، در هر کدام هم بر وجود نعتی یا وجود محمولی و هاکزا عدم. ایشان مقدمه ای رو جلو میندازن که این مقدمه حائز اهمیته. ایشون میفرمایند قبلا این رو اشاره کردیم که اگر موضوع بسیط باشه اینجا ما قابلیت این رو داره که ترتیب اثر با جریان استصحاب در ملزومش بدیم. این کار رو میتونیم بکنیم اگر موضوع بسیط باشه، اثرش مترتب میشه با استصحابی که در ملزوم این اثر جاری بکنیم. اما اگر موضوع مرکب بن امرین باشه، بله ایشون عذر بخوام در اینجا عنوان فرمودن که اگر موضوع بسیط باشه استصحاب نمیشه جاری بشه، اما مرکب اگر باشه استصحاب جاری میشه. توضیح مطلب این که استصحاب اگر بسیط باشه، یعنی ما در اینجا دوتا عنوان نداریم، یکی اسلام ولد و یکی موت والد، دوتا عنوان نیست در اینجا، یک عنوان واحده. این عنوان واحد این امر بسیطی باشه. امر بسیط عبارت از این است که اسلام الولد فی حال حیات والده. این رو بخوایم استصحاب بکنیم این قابل استصحاب نیست، اینو نمیتونیم استصحاب بکنیم، این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به حساب اینکه ما در اینجا این اسلام ولد فی حال حیات والده قابلیت احراز سابقه رو نداره، پس استصحابی نیست، جاری نمیشه در اینجا، یقینی نیست که بخوایم ابقائش بکنیم. بعد میفرماین لاکه ما میتونیم تصویر بکنیم جریان استصحاب رو به این صورت که ما بیایم در اینجا بگیم موضوع مرکب است. موضوع مرکب از امرین اگر شد، اینجا اشکالی نداره که بیایم استصحاب جاری بکنیم. چجور؟ تقریب بیان ایشون این است که اگر ما شک داریم در حیات ولد هین موت الوالد، عذر بخوام اگر شک داریم در اسلام ولد، در اسلام ولد هین موت والد، خب موضوع ارث مرکب از امرینه در ادله ارث، یکی موت والد، والد اگر فوت شد اینجا ولد ارث میبره. موضوع دیگری که اینجا داریم حیات الولد هین موت الوالد، حالا اون اسلام رو ایشون مثال نزدن، در اینجا مثال نمیزنن، فرق میکنه، یکی هم حیات الولد هین موت الوالد. خب بنابراین این دوتا عنوان باشه، موت الوالد و حیات الولد. حالا موت الوالد و حیات الولد اینجا آیا میتونیم درش استصحاب جاری بکنیم؟ ایشون میفرمایند با این بیان که اینجا موضوع مرکبه و در موضوع مرکب احد الجزئین در اینجا احراز میشود بلوجدان، اونم موت والده، موت والد، والد مرده، بلوجدان احراز میشه. اما حیات ولد که آیا حیات داشته حین موت والد یا قبلش مرده، اینجا قبلا حیات ولد مسلم بوده، الان شک میکنیم حیات باقیه یا باقی نیست، این رو استصحاب میکنیم. پس یک جز که موت والد باشه این محرزون بلوجدان، اما حیات ولد این محرزون بلاستصحاب. اینجا استصحاب جاری میشه، در واقع استصحاب در جزء هست که جاری میشه، چون ما مفروض گرفتیم که جزء دیگر بلوجدان احراز شده است. باز مثال میزنن ایشون در موضوع جواز تقلید. جواز تقلید در جایی است که مقلد عادل باشه و عالم هم باشه. حالا این عادل بوده اما عالم نبوده، خب فسار عالمن، بعد عالم شد. اینجا شک میکنیم که وقتی عالم شد اون عدالت باقی بوده یا باقی نبوده. خب ما در اینجا سیرورت هاذا شخص عالمن بلوجدان میدانیم، میدانیم این آدم عالم نبود اما عالم شد، مجتهد نبود مجتهد شد، حالا با علم لدنی یک شبه مجتهد شد. حالا شک داریم که این قبلا عادل بود، میدانستیم عدالت هم باقیه، الان علم برای ما احراز شده بلوجدان، عدالت رو میخوایم، عدالت رو الان شک داریم، قبلا عادل بود الان عدالتش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء عدالت رو. احد الجزئین بلوجدان و الجزء الاخر بلاستصحاب احراز میشه. و بعد ایشان میفرمایند این دو مثالی که زدیم این مثال بود، و الا ما در متعلق حکم همین معنا رو میگیم، اگر مرکب باشه هیچ مشکلی نداره که ما در احد الجزئین بیایم استصحاب جاری بکنیم، با فرض اینکه جزء آخر بلوجدان احراز بشه. مثل اینکه ایشان مثال میزنند در صلات، میفرماین اونی که در صلات واجب هست اتیان به صلات هست با شرط طهارت از حدث و خبث یکی و شرط ستر. خب با هم اینا هم باید طهارت از حدث و خبث داشته باشه هم ساتر باشه. ما در اینجا اگر آمدیم ستر رو مثلا بلوجدان احراز میکنیم، خب ستر آدم بدنش پیداست که در اینجا ساتر داره یا نداره، بلوجدان احراز میکنه، اما در طهارت شک داریم، قبلا طهارت داشته، حالت سابقه داشته، شک میکنیم که آیا طهارت باقیه یا باقی نیست، طهارت رو ما میایم در اینجا استصحاب میکنیم، بنابراین موضوع احراز میشه، یعنی صلات میشه صحیح. یک شرط اینجا صلات فی ستر مع طهاره بوده، موضوع بوده، این صلات فی ستر مع طهاره موضوع بوده و این موضوع برای ما احراز شد، منتها موضوع موضوع مرکب بود. احد الجزئین بلوجدان احراز شد و الجزء الاخر احراز شد با استصحاب. این فرمایشی است که در اینجا دارند. در اینجا مرحوم میرزا اشکالی دارند، که مرحوم میرزا نائینی استاد ایشون اشکالی دارند که فردا عرض می‌کنیم. السلام علیکم.